مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. قبل از همه فرارسی ایام ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفخاری جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه سخنی هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی، با شما عزیزان سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری، عارف و اندیشمند اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم پرداختیم و گفتیم که او در زادگاهش غزنه مقدمات علوم را فرا گرفت و در طلب علم سفر طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعدد را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصت یافت و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. ما در چند برنامه ساختار کشف المحجوب را که شامل 5 بخش می شود بررسی کردیم و گفتیم که این اثر با وجود بخش های متنوع و متعدد دو موضوع بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش های دیگری کتاب نیز پیوند دارند. سپس به بررسی برخی از عناصر مهمی این اثر پرداختیم. یکی از اجزای مهم این کتاب حکایت های آن است که بار اصلی انتقالی بسیاری از مفاهیم عرفانی را بر دوش دارد. این حکایت ها قدرت حجویری را در ایجاد هماهنگی میان اجزای حکایت های کوتاه و ظرفیت داستانی آنها را برای بیان محتوا نشان می دهد. حکایات عارفانه یکی از گونه های ادبیات داستانی است که در آثار کلاسیک فارسی جایگاه مهمی دارد. عارفانه نویسان همچون علی ابن عثمان حجویری کوشیدند با بهره گیری از امکانات داستانی آموزه های خود را به شکلی قابل درکتر در اختیار مخاطبانشان قرار بدهند. آنان تلاش کردند درک مفاهیم عرفانی را برای مخاطب تسهیل کنند و بر اثر بخشی کلام خود بیافزایند. به اعتقاد منتقدان ادبی، آنان توانستند به این وسیله سالکان را برانگیزانند و مریدان را از نظر روحی تقویت کنند. حجویری در مقدمه کتاب کشف المحجوب برای توصیف حکایت‌های آن از واژه غرر به معنی سخن استوار و برگزیده استفاده کرده است. این واژه در فهم مطالب کتاب یاری دهنده خوانندگان است و می تواند آموزه های عرفانی و دیدگاه های نویسنده را روشن‌تر بیان کند. حکایت های کتابی او از نوع تعلیمی است، درباره بزرگان دین و عرفان و گاهی درباره توده مردم است. تأکید هجویری بر برخی از مضمون‌ها و موضوع‌ها سبب شده است که یک حکایت با اندک تغییر در شخصیت‌ها یا حادثه آن مجدداً در کتاب تکرار شود. کوتاهی این حکایت‌ها که تعداد شخصیت‌ها و وقایع آنها نیز اندک است، آغاز و پایانشان را به هم نزدیک و دریافت مضمونشان را آسان‌تر کرده است. از این رو میتوان حکایت‌های کشف المحجوب را به دلایل مثل کوتاهی، سادگی و ایجاز در زمره نوشته‌های کمینگرا یعنی مینیمالیست به حساب آورد. گزینش قصه های جذاب برای روایت و نیز انتخاب برخی از موقعیت یا حادثه که می تواند بر خواننده تأثیر بیشتری بگذارد، فرم حکایت های هجویری را به داستان های مینیمالیستی معاصر نزدیک کرده است. برای مثال، گاه لحظه های حاصل از کشف و شهود در کانون روایت این حکایت ها قرار می گیرند و به مدد الهامات قلبی و واردات عینی و در نتیجه ریاضت و سلوک بسیاری از حجاب ها را از مقابل چشمان عارف کناره می رود و از او ندای غیبی را به واسطه می شنود. بنابراین بیشتری حکایت های هجویری داستان لحظه ها و حاصل موقعیت های هست که صوفی یا قهرمان قصه با آنها مواجه می شود. این موقعیت ها گاهی از اراده قهرمان خارج است. با وجود این نمیتوان آنها را در ردی داستان های موقعیتی قرار داد، زیرا در داستان های موقعیتی اتفاق های قصه ها به جبر تبدیل میشوند که زندگی شخصیت را با تمام ابعادش در بر میگیرد. این موقعیت ها نادانسته به وجود میآیند، فهمیدنی نیستند و اراده قهرمان نقشی در تغییر آنها ندارد. برای مثال در داستان مسخ کافکا، گوریگور سامسار گرفتار موقعیت ناخواسته می شود. او صبح از خواب بیدار می شود و می بیند که تبدیل به یک سوسک شده است. این اتفاق در داستان فهم‌پذیر نیست و به طور ناگهانی و بدون دلیل به وجود آمده است. باید گفت حکایت های کوتاه کشف المحجوب طرح ساده دارند. در نقد و بررسی عناصر داستان طرح مجموعی سازمان یافته و منسجم از رویدادها تعریف شده است که با روابط علت و معلولی به هم پیوند خورده است. طرح در داستان های بلند و رمان ها معمولا پیچیده است، اما طرح داستان های بسیار کوتاه ساده تر است. این داستان ها آغاز و پایان نزدیک به هم دارند. به همین دلیل در آنها همی عناصر طرح حضور نمی یابد. داستان های بسیار کوتاه برای مورد توجه واقع شدن به قصه پرجاذبه نیاز دارند. از این رو معمولا نویسندگان آنها ابتدا برلش از موقعیت مناسب را انتخاب و سپس جذابترین لحظه آن را روایت می کنند. لحظه که اگر بتواند تأثیر حسی شدیدتر بر خواننده بگذارد، داستان موفقتر به نظر می رسد. حکایت های کشف المحجوب نیز از نظر ساختاری و با اندک تفاوت شبیه داستان های بسیار کوتاهی امروزی است. در این حکایت ها تعداد وقایع اندک است و بر روایت کردن واقعی اصلی تمرکز می شود. واقعی که معمولا لحظه درخشان از زندگی شخصیت است. همچنین ممکن است لحظه های ناگهانی تحول شخصیت در کانون روایت این داستان ها قرار بگیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. حجویری برای بیان حکایت‌های خود به شیوه‌های گوناگون عمل کرده است. به همین دلیل طرح واحدی بر حکایت‌های کشف المحجوب حاکم نیست. گاهی حکایت گسترش نیافته به پایان خود نزدیک می شود یا کشمکش در آن روی نمی دهد یا تعلیق وجود ندارد و یا داستان به مقدمه و با واقعی اصلی آغاز می شود و در نقطه اوج به پایان می رسد. در بعضی موارد داستان با روایت کردن واقعی اصلی در همان آغاز حکایت از حالت تعادل اولیه خارج می شود. این تعادل نداشتن معمولا در همان آغاز حکایت و بدون مقدمه شکل می گیرد و با ورود شخصیت به صحنه داستان مشکل آغاز می شود. در عین این تنوع طرح، در حکایت های کشف المحجوب منتقدان بر این باورند که روند علی و معلولی که در نظام گفتمانی عرفانی پذیرفته نیست بین اجزای داستان ها به طور ناخودآگاه برقرار است. در پایان باید ذکر نمود که حجویری در روایت تمام حکایت‌هایش از همه عناصر طرح بهره برده، اما در هر حکایت برای ترکیب این عناصر از شیوه خاص استفاده کرده است. او سعی کرده با در نظر داشتن شرایط هر حکایت و با استفاده موردی از عناصر طرح حکایت‌هایش را خواندنی کند. برای مثال در حکایت هایی که در آنها رویدادهای خارق عادت دیده می شود، معمولا در لحظه بحرانی داستان زمینه برای بروز کرامت مهیا می شود. در حکایت کودکی که پای شترش در بازار آمول در گل فرو رفته بود، با بی نتیجه ماندن کمک مردم و دست به دعا برداشتن کودک و طلب نیاز محمد قصاب به درگاه خداوند درباره نجات شتر، حکایت به لحظه بحرانی میرسد. این شتر را درست کن و اگر درست نخواستی کرد چرا دل قصاب را به گریستن کودک بسوختی؟ در حکایت های عارفانه کرامت که رویداد غیر معمول است، معمولا در اوج داستان قرار می گیرد و بنا بر قاعده باید از تأثیر طرح داستان بکاهد، اما با توجه به فضا و حال و هوای این گونه داستان ها این رویداد از نظر مخاطبان حجویری که از ارادتمندان به صوفیان یا منتقدان به تصوف هستند پذیرفتنی، زیرا این رویدادهای ورای عادت در ظاهر به دست عارف و در اصل به اراده خداوند انجام می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را به پایان می‌بریم که با بررسی آثار علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی، اختصاص داشت. در همین جا این گفتار را به پایان می‌بریم و تا برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.